بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در زمینه بیماری های عفونی، مثلا سوزاک یکیشه گفتیم، یکی دیگه از بیماری های عفونی که شدیداً هم مصریه بحث بیماری سیاه سرفه هست. بله آفرین. اونا هم همجور اونجا باز بستری بشه، لاپاراسکوپی بشه، پایین تنش معاینه بشه، ببینیم آیا کلیهاش آسیب دیده یا نه، آیا سنگ صفرا تولید شده یا نه. اونا بحثش قبلا خونده، هی درمان ها فرق میکن.
مثلا
هندوانه رو آمیدم تشکر اصلاحه بشکی بود، اون هندوانه رو گرم میگیرم داخل آتیش بزن، بعد حالا بندازه همون مثلا حالت سوراخش کنن و مثلا داخل اون سوراخ کنن این میکروب رو به اصطلاح هندوانی میکشه بیرون. اما خاطر این عطاری هم میگه، نه عطاری میگه، اما آیا ثابت شده علمی باشه اونجا باید تجربه بشه. یعنی چند متخصصه، خب مربوط به دستگاه تناسلی و دستگاه مجاری ادراری و همچنین نفرولوژی یا ورم کلیه ها، مثلا بیان همین رو دوباره تست کنن، مریضا هم آزمایش بگیرن ببینن جواب مثبت یا نه، بعد میتونیم بگیم از نظر پزشکی کار درستی. اما فعلا از باب تجربه کاری اون فرد میگیم، اون فرد عطاری ایجوری میگه، مثل مثلا دفع شن و سنگ کلیه میگن هندونه رو بگیر به جوشون آبشه بخور، این عطاری میگه، ماها نمیگه. ماها تو پزشکی که ثابت شده باشه میگیم هندوانه سرد غیر یخچالی رسیده، این مدر نه ادرار آوره، دیورتیک داره، از باب هل دهنده طبیعی شن و سنگ کلیه رو به طرف بیرون هل میده، درستون مومن اینقدر ثابت شده. اما اینکه آیا سنگ خورد کنه یا عفونت ادراری از بین ببره تو پزشکی هنوز ثابت نشده، نه گیاهی نه به شما عرض کنم شیمیایی. حالا اون حرف عطاری هست، در مقام حرف یک عطار میپذیریم از باب تجربه کاری یک فرد. حالا مؤمنا یکی از بیماری های عفونی چیه؟ بحث سیاه‌سرفه است. حالا برای اینکه اینا تصور کنی، من یه گودی وسطتون بردارم، مقدمتاً عرض می شود که سرفه در دو نوع است. یک سرفه خشک که معمولاً این سرفه ها مکرر هستند و در کودکان هست. دو سرفه خلطی، با ته دست دار، سرفه خلطی که معمولا بیمار خرخر دارد، کسرش هم بنویس که، و باید دانست اصل سرفه یک مکانیسم طبیعی است و خوب است. مثلا یه دونه برنج میره تو گلوت، یا آب دهن دیگه قطره میره تو گلوت، یا آب میخوای بخوری می جیغه پس حلقه سرفه میکنی، یک رفلکس طبیعیه، بسیار هم کار خوبیه، یک بیماری نه، یک خوبه. اما اگر سرفه یک الی دو هفته طول کشید و بیشتر از سه هفته هم گاهی طول می کشد که به آن سرفه های پایدار، یعنی سرفه مزمن گوییم، پرانتز باز، مانند بیماری سیاه سرفه که معروف به سرفه صد روزه می باشد. صد روز احو پخ میکنه چیزون آقا سرخط، پرانتز ببندی سرخط. علل سرفه ها به دو دسته، به سه دسته کلی تقسیم می شود. یک، گاهی علت سرفه عفونت ها می باشد. دو، گاهی علت سرفه آلرژی ها می باشد. سه، علیکم السلام، گاهی علت سرفه علت های مادرزادی می باشد. خب این مومنه تو سه کلمه که گفتم خیلی توش حرف ها، من دارم تلخیص میکنم. مثلا اولی که گفتیم علتش عفونت ها می باشه، ما 809 بیماری عفونی داریم. حالا باید بگردیم کدوم یک از این بیماری های عفونی سرفه آورم هست. حالا اونها رو باید دونه دونه چک کنیم. یا مثلا دومی که میگیم آلرژی ها می باشن، تا کنون 99 آلرژن، 99 مواد حساسیت زا داریم، عامل ایجاد حساسیت داریم، 99. یکیش حساسیت فصلیه، یکیش حساسیت مثلا به استونه، به اتکلونه. گرفتیم مومنا چی میگم ها؟ با تمام اونا چک شه. یا مثلا عللش مادرزادیه، مثلا بچه‌ای که مثلا فرض کنید که در رحم مادر توالت خواهش خورده، شوخی نمی کنم، بعضی بعد جنین ها تو شکم مادر دستشوی می کنم، دستشوی بزرگ. یا اینکه مثلا این قفل کرده مادره، این استخون لگن 12 سانتی‌متر واز نمیشه، حالا هورمون پروژسترون ترشح شده، کیسه آمینیون مادر پاره شده، بچه پشت دهانه رحم مونده، حالا بخواد با شش نفس بکشه بیرون نیمده، مایه کیسه آمینیون رو قورت میده، تو شوشاش هم میره. خب معلوم شد. یک بار دیگه نه، این بچه یه که به طور طبیعی از محبل و واژن خارج نشده، سزارین شده. اگر محبل و واژن خارج میشد، این پایین تنه مادر عضلاتش فشار میده سینه بچه رو، مایعات اضافی شوش به طور طبیعی تخلیه میشه. اما بچه‌هایی که سزارین از پهلوی راست پهلوی چپ زیر ناف مثلا میبارن، حالا بچه به دنیا میاد، اینا مؤمنا چون ششاشون فشار طبیعی نخورده، از همه بچه‌ها بیشتر سرما میخورن، دیرتر خوب میشن، اکثر عمرشون هم سرفه‌هاشون صدا داره، نفس کشیدنشون صدا داره، چون مایه اضافی ششها هنگام زایمان تخلیه نشده. پس اون سه کلمه ای که گفتم مؤمنا، مؤمنا بازم توضیح داره ها. خب علل سرفه ها گاهی عفونت هاست، گاهی آلرژی هاست. حتی تو آلرژی ها یکی از 99 آلرژن مؤمنا، بعضی ها حساسن به پروتئین ماست و شیر و دوغ. اگر شبا ماست، دوغ یا شیر بخورن ها، تو چند روز سرفه میکن، هی یه ذره حرف میزنم که یه ذره حرف اینجوری میکن، هیچ بیماری نداره، دارو هم نمیخواد بخوره، حساسیت داره به پروتئین ماست و شیر. شبا نباید ماست و شیر و دوغ بخوره. همین منگاهی بعضی بریزه اومدن ها، فقط همین میگی نخور خوب میشه دیگه، اصلا دارو نمیخواد. خب حالا لذا گوییم نبایستی برای هر سرفه ای دارو مصرف کرد، بنابراین گوییم مصرف دارو خودسرانه و خوددرمانی نباشد، بلکه با تجویز متخصص ریه و فوق تخصص ریه کودکان و یا متخصص بیماری های عفونی باشد. حال این مصرف داروهای ضد سرفه بایستی محدودیت در مصرف باشد. سه بار به سه زبون اینو توضیح دادم. تو داروهای شیمیایی شربت کدئیندار خوب است ضد سرفه، و در داروهای گیاهی شربت تیمیان نیز خوب است. حالا مؤمنا، با این مقدمه طولانی که گفتم، بعد یادتونه یک قسمتش تو پرانتز گفتیم جزء سرفه های پایدار و سرفه های مزمن سیاسرفه است. حالا سیاسرفه چیه؟ سیاسرفه بیماری شدیدن مصری و عامل آن باکتری هست به نام برد تلا با تدا نقطه پرتوسیس، برد تلا پرتوسیس، برد تلا پرتوسیس. از خصوصیات بیماری سیاه سرفه سرفه های شدید و طولانی است. لذا همانطور که گفتیم به بیماری صد روزه معروف می باشد. بیماری سیاه سرفه سه مرحله دارد. مرحله اول یکی دو هفته ای طول می کشد و بیمار علائم سرماخوردگی دارد. مرحله دوم شدت و دفعات سرفه ها بیشتر می شود که 2 الی 4 هفته طول می کشد. مرحله سوم مرحله نقاهت با قاف دو چشم، مرحله نقاهت شدت و تعداد سرفه ها کم می شود. نقطه بذارین سر خط. علائم و نشانه های سیاه سرفه چیست؟ 1. سرفه های شدید پشت سر هم و قطاری. 2. تب خفیف. 3. آبریزش از بینی. 4. بی اشتهایی. سر خط، چگونه میتوان پیشگیری و درمان سیاه سرفه کرد؟ برای پیشگیری از سیاه سرفه واکسن سیاه سرفه را به صورت واکسن‌های سگانه به اطفال و کودکان تزریق می شود که 5 بار تزریق است که 5 بار تزریق واکسن است، به ترتیب در 1.5 ماهگی، در 3 ماهگی، در 4.5 ماهگی، در 15 ماهگی و در 6 سالگی باید دانست تزریق واکسن سیاه سرفه در افراد بالای 7 سال ممنوع است، سنش نباید بالای 7 سال باشه. برای درمان سیاه سرفه زیر نظر پزشک متخصص متأهل در پزشکی جدید از درمان با آنتیبیوتیک هایی حاصل می شود، مانند تترا سیکلین و مانند اریترومایسین. گفتیم زیر نظر پزشک ها، انا بعضی داروهای شیمیایی سوء هاضمه میاره، انشالله تو بحث خواهیم گفت. یکیش همین اریترومایسینه، سر جاش انشالله میگم. بذار میگم زیر نظر متخصص که اگر به مریض نساخت آنتیبیوتیکش رو تغییر میدیم. مال خودمون مؤمنا عسل رقیق شده صبحگاهی بین روز، آب، آبجوش، لیمو شیرین، شبا بعد از شام تا وقت خواب 1 لیوان آب سیب. در تکمیل مباحثات دیروز و پریروز، همچنین با مناسبت تولد امام رضای رؤوف که فردا تعطیل عمومیه، ما هم نمیایم، انشالله چهارشنبه مباحثه ادامه پیدا میکنه. حالا چند کلمه مؤمنا صحبت میکنیم. کلمه اول، همیشه به خوبی های خود و دیگران هم توجه داشته باشید. هم بحث روانشناختی، روانی، علوم تربیتی، اخلاق، تهذیب نفس، عرفان، توأم با احادیث و روایات هم. یه آب میوه 8 عصاره میخوام بچلنم بگم. همیشه به خوبی های خودت و دیگران توجه داشته باش. چرا به خوبی های خودت گفتم؟ به خاطر اینکه مایوس از آینده نشی و مبتلا به بیماری خودخوری و دلشوره یا احساس افسردگی در تو حاصل نشی. منظور ما از توجه به خود و مثبتات خود این معناست، نه اینکه خودمحور یا خودبین بشه. این معنای ما نیست. به خوبی های دیگران هم دقت کن. هر کسی یه مثبتاتی هم داره مومن. حالا بیایم مثلا سر مثالای بد. اگر کسی همه کاراش بده، حالا یه خوبی داره، کارای بد شخصی داره، یه خوبی شخصی هم داره، تو بحث آداب معاشرت وقتی باش برخورد کردی این خوبیش رو ببین، اون تو ذهنت این خوبیش رو ببین. ذات و روایات از امام علی علیه السلام داریم، اگر شخصی همه کارهایش بد باشد و یک کارش خوب باشد احتملته علیها، احتملته علیها، از جهت این کار خوبش به او نگاه میکنم. دیدی مؤمنا بحث حسن ظن به دیگران بود دیگه، این معناش ساده لوحی نیست که هر کسی سر آدم کلا بذاره یا کلا آدم برداره، نه، این حرف سر آداب معاشرته و حفظ امنیت فکری و امنیت اجتماعی یک فرده و پیشگیری از اختشاشات داخلی و سوء ظن به یک دیگره که دامنه اختلافات رو گسترده و فراگیر میکنه. اینجا مثالای دیگه هم از روایات هست، مثل اینکه حضرت عیسی علیه السلام داشتن با حواریون میرفتن، بعد اینجا یه سگ مرده بود و گرم بود، علیکم السلام ورحمت الله، بعد هر کسی شروع کرد یه چیز بدی حسین مثلا سگ گر گفت، بعد حضرت عیسی علیه السلام فرمود عجب دندونه سفیدی داره. این هم دیگه شیعه حسانی روایت نقل کرده، درست مؤمنا؟ حالا این فرمایش امام علی علیه السلام احتملته علیها رو از دید علوم انسانی، از دید جامعه شناسی و از دید عقیدتی و سیرتی نگاه کن. بحث عقاید چجور معنا میکنیم؟ میگیم از جانب انسانیت شخص بنویسیم، این احتملته علیها از جانب انسانیت شخص و از جانب استضعاف شخص، این استضعاف فرهنگی داره، و از جانب مخلوقیت شخص، این مخلوق خداست، به خاطر خالقش بهش احترام میگذارم. گرفتین آقا چی میگم؟ پس از این سه جانب به اشخاص احترام بگذارید. دیدی؟ خودبین نباش، مثلا غرور علمی بگیرتت یا غرور تقدس بگیرتت یا غرور تجربه سعی بگیرتت، پهنهای مثبت دیگران رو نبینی، نه، ولو یک صفت مثبت داره همونو ببین، اما از این سه جانب، از این سه جهت بهش احترام میذاریم. و خیلی از این افراد مؤمنا خوب خوب میشن، خیلی از آدم جلو میزنن. من تجربه دارم مؤمنا، خوب تصورشو چی رفتم؟ پس این احتملته علیها خیلی مهمه، از سه زاویه علمی استون توضیح دادم. حالا مؤمنا از دیدگاه آیات و روایات، هر کسی که نرمشیشه داشته باشه و بخواد این نرمشیشش رو اعمال کنه، قبل از این که به دیگران ضربه بزنه اول به خودش ضربه زده. مثلا خدعه به دیگران، نیرنگ به دیگران زدن، قشه تو معامله کردن، این خدعه به خوده. و مکر الله والله خیر الماکرین. اونا چاره جویی میکنن، نیرنگ بزنن، مؤمنین و مؤمنات رو از رده اجتماعی خارج کنن، خونه نشین کنن، ولی چاره اندیشی خدا به اینه که مکر زلمه به خودشون برمیگرده. حرف سر پژواک عمله، باستا به عمله، رفلکس عمله. ظلم به دیگران، قبل از اینکه این ظلم به بقیه برسان، ظلم به خوده. سوم، هر عملی که نسبت به دیگران انجام میدی، این عمل رو نسبت به خودت انجام دادی. تو مثالای پولکی مثال بدم واسه تو، مثلا قصد قربت کردی، صدقه در راه خدا میدی، قصد قربت کردی، هدیه، عطیه، هبه به داداش خواهرات میدی، به ناموس حلال خودت خانومت میدی، با صرف نظر اون روایات که عفتش پابرجاتره، این هدیه و عطیه که میدی به خودت برمیگرده، لذا چند برابر ثوابش بیشتره. مثلا قرض الحسنه میدی به این آقایی که فامیلت نیست، 20,000 تومان قرض الحسنه میدی، 20 برابر ثواب داره. به فامیلت همین مقدار قرض الحسنه میدی، 25 برابر ثواب داره، 5 تا بیشتر داره. این تو روایات داره آدم به فامیلش قرض الحسنه بده. دیدی مؤمنا عمل نیکی که درباره دیگران انجام میدی اول درباره خودت انجام میشه. خیلی جالبه ها، این منتظرتون ها. مؤمن بالفعلی هنوز فعل خیر از صادر نشده، به صرف نیت خیر میگه بهش ثواب بدیم، ما اینکه هنوز فعل خیر از صادر نشده. اینم تو روایات داریم. از این وقت باز گوشم تاب بدم، هر کسی اصرار به گناه کنه نتیجهش اینه که خدای متعال او رو به خودش وامیگذاره. خیلی خطرناکه، هم آدم عاقبت به شر میشه. دیدی بازم عمل انسان به خود انسان برمیگرده، چه خوبش که چند تا مثال، چه بدش به خودم برمیگرده. اصرار به گناه سبب میشه که انسان به خودش واگذار میشه، عاقبت به شر میشه. مؤمن باشم نیت گناه کنم روزی فردام قطع میشه، اینم یه بدبختی دیگه. لذا در قرآن مجید یکم از روایات سنو گفتن، حالا در قرآن مجید لیفجر امامه، فسق و فجور میکنه، اثر وضعی نامطلوب فسق و فجور پیش روشه، یعنی به خودت برمیگرده. عمو مثال لاتی دیروز زدم، مثلا جلو آینه وایسی شکلک در بیاری، خواست خود در بیاری، فوش بدی به خود داری، احترام کنی سلام علیکم به خود سلام کرد. پس ببین تواضع به خودت برمیگرده در مقابل خدا و چهارده معصوم و پدر مادر و مؤمنین، و به خودت برمیگرده قبل از اینکه بخواد نفعی به دین و مذهب و مردم برسه. اگر آدم توهین کنه به خودش اول توهین کرده، چون شخص بد زبان فحاش هیچ جایگاه مطلوبی در بین زن و بچه، فامیلش و دوستانش و هر جا بره نداره. مردم از ترس زبون بد نیشدارش بهش سلام میکنن، اگر نه همه ازش فاصله میگیرن. درست شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی خودمحور، خودبین، دنیا طلب، شهرت طلب، ریاست طلب باشه چی؟ عاقبت به شر میشه، آخرت هم نداره، عذاب قیامت هم داره. تو آیات قرآن نگاه کن، من یرید العاجله و عین، کسی که حب دنیا داشته باشه، کسی که مؤمن بالفعله، من یرید الاخره، هم دنیای خوب داره، هم عاقبت به خیری داره، هم عزت مستمر داره، هم آخرت مطلوب در بهش هم نشینه با خوبانه. اینا هم آیات قرآن دیگه، همه رو نگاه کن دیگه، حفظی تونتون نمیشتم. در راستای حرفایی که زدیم مؤمنا، یکم من بحث روز روستون کنم. طبق آمار سال 1389 هجری شمسی، بخشی از ناهنجاری ها در ایران، 40 میلیون موبایل تلفن همراه تو دست مردم داره، 40 میلیون سیم کارت تو دست مردم داره، 90 میلیون پیامک در سال هست، 141 میلیون پیامک در ایام نوروزه، او 15 روز. حالا چه این 90 میلیون پیامک سال، چه 141 میلیون پیامک در ایام نوروز، 80% اینها غیر اخلاقیه. حرفایی که تازه زدم یادتون باشه، اگر کسی کار ناشایست انجام بده قبل از اینکه ضررش به دیگران بشه، ضررش به خودش. کسی که پیامک ناجور میده اول خودش دچار اختلالات ذهنی و آشفتگی و آشوب روانیه، اول خودش دارای رفتار بده، اول خودش دارای اخلاق سیئه است، اول خودش به سنت جاهلی عمل میکنه، اول خودش دچار اختلالات هورمونی و اختلالات در خوابه قبل از این که به دیگران آسیب بزنه. خب تصور شد عمو جان چی میگم؟ اینها غالبا افرادی هستن که در خانه و خانواده یا استحکام ندارن، یا ضدیت و اختلاف درگیری دارن، یا تخریب و تحقیر و سرکوب یک دیگر میکنن، پایه و اصالت خانوادگی ندارن. لذا تخریب هی بیشتر میشه در بعد خودیم و ضریب آسیب هم در بقیه ایجاد میکنه. دوست داره همه هم پایه های خانه و خانوادهشون تخریب بشه. یا مثلا در سال 40 میلیون مشروبات الکلی هست، شیشا، 40 میلیون نخ سیگار هست، یا تو مردم 60% اضافه وزن هست، یا مثلا 2 میلیون نفر در سال میرن دندون میکشن. کسی که دندونش درد بگیره هیچ ثوابی بهش نمیدن. گفتی چرا؟ چون بعد از غذا مستحب جایی که آب هست خلال کنی با چوب خلال، قبل از وضو مستحبه که مسواک بزنی، اول و آخر غذا مستحبه که مسم الملح یا مسم الخل سرکه بخوریم. اگر کسی تورم و آبسه و پیله و مثلا آفت دهانو یا عفونت لوزه یا دونه های چرکی رو لسته داشته باشه، محلول آب نمک یا محلول آب سرکه. با وجود این همه مسائل ایمنی فردی و اجتماعی، اگر شخص دندون درد بگیره هیچ ثواب بهش نمیدن. چرا؟ چون اثر وضعی عمل خودشه که خلال نمیکنه، مسواک نمیزنه، رعایت بهداشت فردی نمیکنه، بقیه رو هم به عدم بهداشت وامی داره و گاهی عفونت رو منتقل میکنه. اگر زن شوهر از شوهر بزن یا از زن به شوهر یا از این دو به اولاد برمیگرده. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتن؟ اینجا هیچ ثوابی نداره، چون نه به علم عمل کرده نه به دین. اثر وضعی عمل بدش به خودش برمیگرده. این نقمت در دنیا هست و سنت رسول الله را که از سواکه و من سنن المرسلینه، اینه زیر پا گذاشته. درست عمل کردن به سنت مستحبه، اما اگر کسی بناش بر این باشه که کلن به سنت عمل نکنه، این حرام گناه کبیره. هم بعضی از علمای قدیم فتواشین این بوده، هم بعضی از علمای جدید مثل آیت الله مهدوی کنی که مدیر حوزه علمیه مدرسه مروی ناصر خسرو تهرانه. میخوام بگم مؤمنا، پس یک بار کسی که سنت رو ترک کرد، گرچه یک سنت ریزه کوچولو مستحب به انجامش، اما در بعد کلام که بخواد فرهنگ ولایی و رسالت نبوی رو زیر پا بذاره، فرهنگ رو زیر پا بذاره، فرهنگ اسلامی رو بگه مطلقا من به سنت عمل نمی کنم، حج قا من فقط به قانون عمل می کنم، واجبات انجام میدم، محرمات ترک میکنم. خب عزیز من، تو مکانیکم قانون خشک هست، تو جاذبه زمینم قانون خشک هست، تو اداره راهنمایی رانندگی هم قانون خشک هست، تو محکمه های قضاوت و دادگاه های خانواده و غیر خانواده هم قانون خشک هست. با قانون خشک که مدینه فاضله محقق نمیشه. با اخلاق عملی، تربیت صحیح عملی، با فرهنگ شیعه ولایی، اینجا امنیت هست، شادابی هست، تراوت واقعی هست. با قانون خوش که صفا و صمیمیت نیست. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتم؟ اینم آخرین آمار سال 1389 یک کموستون گفتم. حالا بیایم سر مباحثه. حالا کسی بگه عمو من قانون خوش که میخوام رعایت کنم، زیر این پام سنت رسول الله میذارم. بعضی خنگا اینجوری میگه زیر این پام سنت رسول الله میذارم، زیر این پای دیگه هم مؤمنا نعوذ بالله حضرت زهرا و 12 امام معصوم و هر چی آدم خوبه میذارم. حاج آقا من خودم هستم و مخ خودم و فکر خودم و عقل خودم سواد که دارم، کتابی حسبنا کتاب الله، همین چیزای خنگی که یهود گفت و تراشه دوم یهود تکرار کرد، هنوز هم ادامه دارد استصحاب بقای خنگی. شوخی نمیخوام. آنانم مؤمنان، آنانم بعضی ها تو دانشگاه، بعضی هم تو حوزه علمی همجورن مؤمنان، نمیخوام اسم ببرم. آنان اینا همجور میگن میگن هر کسی برداشت شخصیش از دین کنه همون دینه. کی گفته حاج قلی که اصلا دفتر دستک باز کنیم؟ هم میگه من از این مجتهد ساله، از این مرجع ساله، از این ولی فقیه ساله تقلید کنم، حرف گوش کنم. برداشت شخصی هر کسی از دین همون دینه، دین نسبیه، حلال چی حرام چی کشک چی، این چکیده حرفای دکتر سروش در به در شده است. قرن 16 تا 18 میلادی فلاسفه فرانسوی رو ترجمه میکنه بعد بلغور میکنه. طفلک دانشجو خیال میکنن یه حرف جدید از خودشه، یه لامپ تو کلش روشن شده، روشن فکر شده. ترجمه فلاسفه قرن 16 تا 18 میلادی فرانسه این چرت و پرتا میکنه. باز کسای دیگه اصلا نمیخوام بگم. حالا مؤمن از شما سوال میکنم، هر پیغمبری اومده میگه من از شما مزد رسالت نمیخوام. حالا پیغمبر رحمت ما هم میگه ما از شما پول پله و مقام هیچی نمیخوام. امت مرحومه، امت اسلامی مزد رسالت میخوایم بدیم؟ حالا سوره شورا الا المودت فی القربا. حالا اینجا لفظ مودت میاره، حرفا رو گم نکنید، هم بحث خانواده است هم بحث عقیدتی بصیرتی. ازدواج قانونی شرعی میکنیم، مودتا و رحمه، مودت یعنی صمیمیت و رحمه مهربانی میاره. تو صمیمیت و مهربانی و تو بعد خانه و خانواده قطع نکن. تو رسول الله قبول داری، قرآن رو قبول داری، باید مودت فی القربا داشته باشی. مودت یعنی صمیمیت، یعنی دوست جونجونی به اصطلاح خودمونی بازاری، اما به اصطلاح علمی یعنی چی بنویسیم. این آیه قرآن الا المودت فی القربا، این مودت که صمیمیته یعنی محبت همراه با جهتگیری صحیح و خطگیری از معصوم علیه السلام است. بالای معصوم بنویسیم حضرت زهرا و دوازده امام معصوم. سمت و سو و جهتت خدایی باشه نه شیطانی، اطاعت و تبعیت الهامات ربانی کنی نه القاعات شیطانی. چند سال قبل توضیح دادم. حالا از دیدگاه عقیدتی بصیرتی و خط مشی فردی و اجتماعی یا بحث شفاف سازی، خودتو محک بزن ببینید تو چه خطی. اینجا باید صمیمیت داشته باشی. حالا امت مرحومه یا هر فردی که ادعا میکنه من رسول الله را قبول دارم، کتاب الله و عترتی قبول دارم، میگه بفهم تو دوست جونجونی ولایتی، پس باید ایتوری باشی. یه مرتبه میبینم اینم خطگیری، یک بار رفته توی اسرائیل، یه بار رفته تو کمونیست، یه بار رفته به طرف قرب، یه بار رفته به طرف شهر، یه بار رفته به طرف نفس اماره، یه بار رفته به طرف حدیث نفس، یه بار رفته به طرف تشدید خیال. میبینم همه خطوط هستی، مثلا این آدمه نقله، میبینم همه خطوط هست الا خط اهل بیت عصمت و طهاره. تو صمیمیت داری؟ تو ضدیت داری عمو؟ کو مودت؟ محبت هم تیدم کشک عمو؟ محبتت به زبون لقلقه میکنی یه ابزاریه برای اینکه شیر مالی کنی، بقیه رو فریب بدی، کلا برداری. عین منافق محارب که التقاطی فکر مونه، التقاطی عمل میکنه، چند تا کلمه علق هم جلو تو میزنه، علکی هم تسبیح فر میده که سر شما مؤمنین رو کلا بذار. عین اون نگهبان حزب جمهوری اسلامی اینقدر هم روزه مستحبی میگرفت، نماز نافله میخوام، شوخی نمیکنم. حجت الاسلام فردوسی محقق که مرحوم شد و مهندس لبافچی، حالا این که زنده است، علیکم السلام، گفت حاج آقا ما به کثرت نماز و روزه مستحبی این قبطه میخورد. هر وقتم که آیت الله شهید بهشتی میامد میگفت آقا ببخشید من که مأمورم معذورم، ببینم نارنجک زیرش نباشه. شوخی نمیکنم، عمامه آقا رو برمیدش میگم زیرش نارنجک نباشه. از زیر بلنگو آقا سی چار میگذره که پلای بتونی منفجر کنه، پشت دیوارم 30 کیلو تی ان تی میذاره که یقین کنه آیت الله بهشتی شهید میشه. خب فیلم منافق محارب وسطون بگم گرفتین مؤمنا این کلمه چی شد؟ من یرید العاجله، کسی که برای دنیا کار میکنه، پول پرستی، دنیا طلبی، شهرت طلبی، بدبختی و نکبت، اینجا مؤمنا عاقبت به شر رم میشن، آخرت خوبم ندارن. خالدین فی ابدا تو جهنم، از اصحاب سعیر میشن. اما کسی که خوب باشه، در خط ولایت باشه، کسی که خوب باشه در خط ولایت باشه، مودت واقعی داشته باشه، این من یرید الاخره، که دنیا و آنچه متعلق به اوست و توانایی هایی که داره همه رو برای خدا و آخرت خوب به کار میگیره. این واقعا تو عمل از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا محل الانبیاء و الصالحین، و اینم رفیق الصالحینه. درسته؟ یکی از صفتهای خوبشون آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، نام صفتهای خوبشونه. تو بعد مؤمنا محبین اهل بیت، حالا اینا نسبت به هم دیگه باید کمککار به گناهکار نباشن، و حیات خلوت برای شخص گناهکار درست نکنن. اگر یک فردی از همکارا، هم مباعثیاش یا همسایهاش یا فامیلش، همشهری، هم محلی، کم کشوری، هر کی بود، اگر یک گناه شخصی داره تو بوق نمی کنه، کشف سر نمی کنه، اما بی تفاوت هم نباید باشه. باید امر معروف و نهی از منکرش مخفیانه کنه. گرفتی مؤمنا چی شد؟ به صورت مخفیانه. اینجا معنای استر علی و مانند اینها بود. لذا مؤمنا در مبانی دنیای سالم داشتن و جامعه سالم داشتن این روایت اومده، و مرهم امرشون کن، و مرهم امرشون کن به سکوت، یعنی حرف بی جا نزن، زیپ دهنت ببن، لازم نیست کلام کلیک کلیک حرف بزنه، و ترک الجدال، یک دو علکی با هم نکنن، جدال حرامه، و ترک تمزیق بعضکم بعضا، همدیگه رو خرد نکنید، همدیگه رو نکوبید، به اندازه کافی دشمنان غربی و شرقی در صدد انهدام و خرد کردن شما، دیگه خودتون نسبت به همدیگه همدیگه رو لطپار نکنید، چون دشمن مشترک داریم، که دشمن مشترکتون کفار حربی و مشرکین به شرک جلی و منافق محارب و همچنین مفسدین فی الارض، دشمن مشترک داریم. پس محبین اهل بیت، پیروان ولایت، همدیگه رو خرد نکنن. یا امام رضای رؤوف علیه الصلاه و السلام فرمودن ان الله یبغض القیل والقال، خدای متعال به قیز میاد، ناراحت میشه از قیل و قال، یعنی از اختشاشات داخلی، از رفتارهای منفی، از ناهنجاری های اخلاقی، از داد و فریاد های بیموردی که شخص پول گرفته بر علیه امام عادل و نظام عادل شلوغکاری میکنه، مثل روز عاشورای همین یکی دو سال اخیر. پول میگیره مؤمنا، از 50,000 تومان داریم تا چند میلیون بینشه میفروشه، عاشورا تاسوعا رو میفروشه، قرآن و مسجد رو میفروشه، آبرو و عزت مملکت همه رو میفروشه، سیه 50,000 تومانی یا چند میلیون. من اون غلطکاری روز عاشورا کردم، روی بنی صد ملعون سفید کردم، چه خاکی به سر. خب این فرمایش امام رضا عمل کنید. کسی یا کسانی که میایید مشهد مقدس، من نمیدونم چاپخونه یا کارخونه چاپ قرآن را میندازیم، یا نمیدونم موزه نفائس فرهنگی و فلان، اشکال نمیذاره، اما این ظاهر سازی ها، اما عملتون با قرآن بخونه، یا اعلام موزه صریح کنین، میگه سوره کافرون نمیخونین، اعلام موزه صریح کنین، ما عبدتون لکم دینکم ولی دین، محب اهل بیت و کسی که مودت فی القربا داره اعلام موضع صریح میکنه، چه زن و بچهش، چه هم مباسیاش، هم کاراش، فامیلاش، غیر فامیلاش. اگر کسی اشتباه فاحش علنی کرد، بلا فاصله باید اعلام موضع کنه، آی مردم، هر کسی از زن و بچه‌م یا فامیلام یا هم مباسیام یا همکارام کوچکترین تخلف قانونی کردم یا تخلف شرعی کردم از من نیست، من تأیید نمی کنم، هر کسی مسئول عمل خودشه. نیم دقیقه نمیشه؟ چرا بگیم خفقون گرفتین حرف نمیزنیم؟ یاد بگیرین از حضرت نوح، تا بچه چیه غلطی میکنه سود خدا هم یک گوشمالی حضرت نوح میده، لیس من اهلک، میگه چشم خدا جون، لیس من اهلک، سوار کشتی میشه میره. سود اعلام موضع شفاف میکنه، چرا اینجوری اینجوری فرمالیته هم میزنی عمو؟ بگذاریم عمو به ما چه؟ خواستم بگم حرف امام رضا رو گوش کنه، ان الله یبغی ذوالقیل والقال، خدا قیزش میاد، غضب میکنه، ناراحت میشه از اقتشاشات و ناهنجاری های اخلاقی و رفتارهای منفی که سبب تضعیف ولایت و امامت چه به نوع عصمت چه به نوع عدالت میشن و زمینه میشه برای تهاجم فیزیکی از غرب و شرق به تنها سنگر شیعه روی زمین که ایرانه. خلاف عقله، خلاف علمه، خلاف دینه، خلاف همین فهمایش امام رضاست که ما مشهدیا سنگ سینه‌شو به سینه میزنیم. آخه محب واقعی باش. ایداره بیدار ایام زیارت امام رضا، زیارتت با معرفت باشه. آقا جون همین یک کلمه رو عمل کن. اگر آدم عمل نکنه به فرمایشات معصومین یا این آیاتی که خوندم، مؤمنا شیطون زده میشه، خودش هم حواسش نیست شیطون زده است. حالا برای اینکه دوزاریش جا بیفته که نکنه شیطون زده باشه، شما تو قرآن مجید ببین شیطان چی کار میکنه. کارهای شیطان، خب ببینیم شیطان چی کار میکنه، بعد خودت محک بزن ببین شیطون زده شدی یا نه. این دیگه کاری ندارم، نمیخواد تو بوق کنیم یه حجی قدوم اسقال آبرو دارم آبروم نره، با اصلا ما کار به کسی نداریم. خودت و وجدانت یه گوشه خونه نشستی ببین شیطان چه کارا میکنه. آدمای خوب مخصوصا کسایی که احیاء سنت حسنه میکنن، اونا چه کاری میکنن؟ چه سنت های حسنه درشونه؟ دو کلمه رو بگم بشین یک کم فکر کن، ساعت و فکرن، از 70 سال عبادت بیشتره، از 1000 سال عبادت بیشتره. همین کارهای شیطان، یک اذلال و اغوای مردم. ببین تو در بین زن و بچه، فامیل یا مردم هر جا میری اذلال و اغوا میکنی، خب پس شیطان زده ای. تو روایات شیعه داریم شیطان زده ضد ولایته. دوم ایجاد عداوت و بغضاء بین مردم، علیکم السلام، ایجاد عداوت و بغضاء بین مردم. سوم بفهمید، خوش آمد. سوم امر به فحشا و منکر. بفهم حاج آقا، ببخشید آقای دانشمند با اجازه شما. کارهایی که شیطان میکنه مؤمنا، یک اذلال و اغوای مردم، دو ایجاد عداوت و بغضاء بین مردم، سه شیطان امر به فحشا و منکر میکنه. این همه آیات داریم. چهار تا فرد کافر نشه دست از سرش بر نمیداره. کافر سبب شیطان سبب کافر شدن افراد میشه، سبب ها نه علت تامنه، از بس وسوسه میکنه. چهارم یا پنجم شیطان شخص رو تا جهنمی نکنه دست از سرش بر نمیداره، یعنی او رو مبتلا به عذاب سعیر میکنه. این کارای شیطان. حالا مؤمنا تو گوشه خونه نشستم تنهایی فکر کنم درباره اعمال و کردار و رفتار و گفتار و نوشتار خودم محک بزنم ببینم شیطان زده شدم یا نه. اگر شیطان زده بشم، تو روایات شیعه داریم شیطان زده ضد ولایت. کسی که ضد ولایت داشته باشه محبت هم نداره، تا چه برسه الا المودت فی القربا، تا چه برسه بخواد مزد رسالت بده که مودت باشه که صمیمیت باشه، دوست جونجونی با ولایت باشه، جهتگیریش صحیح باشه و خطگیریش از ولایت باشه. دیدیم مؤمنان اصلا هیچ بچه مشترکی با اون نداره. حالا کارهای مؤمنین یک،
بله
خودش گمراهه و مضل دیگرانه، خودش فریب خورده نفس اماره و حدیث نفس، یا فریب خورده غرب و شرق اقوا شده و در صدد فریب دیگرانه. حالا به وعده و وعیدی که دشمن بهش داده، بهت مقام میدیم، بهت شهرت میدیم، بهت پول و پله میدیم، تو رو تو دنیا مطرح میکنیم، شنل نمیدونم چی چی، کلا خود چی چی زنده، این قرتیگریه در میارن، هر کسی هر جا میره. حالا دشمن یعنی باید چهار تا خرت و پرت اینو میخواد خر کنه که باز این مردم خر کنه. شوخی نمیکنم، به صلاح عامیانه میگم مردم بفهم، یعنی خریت تو جامعه مد شه، اینو میگن اقوا. خب معلوم شد مؤمنا خدا رحمت کنه یه آدمی زمانش یه کتابی نوشته بود شناسنامه خر، شوخی نمیکنم کتاب بودم، قطرم داشت 80 خورده این صفحه قطرم داشت. مؤمنا این ظاهرش نگاه میکردی خیال میکنی داستانه، تمام مطلب علمی داشتم، سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی، بعدن گرفتم ممنوعش رو جمعش کرد ساواک. من تو کتاب خونه ها دیدم، انو خودم ندارم.
اندازه کتاب فروش داشت.
آفرین آفرین احسن.
یکی آمد و مشراسمه میگم که گفت مدرم کنگره تا بهش کنیم چرا گفت که نیبرور میگیدی در کتاب رو مشراسمه تر آور داشت. من گفت آن این کتاب که بار خودت هم درشی به بار میگیدی
این هم حرف حساب. این حالا مومن ها این هم بحث ازلال و اقوان. حالا مومن ها کارهای مؤمنین احیاگر سنت هم، همین یک کلمه. این مؤمنین خاص و مؤمنان، یعنی مؤمنان عملی ها، نه نظری، نه تو کاغذ و کتاب، نه مؤمن های عملی تو بحث عمل صالح و نیت خالص، اینا احیاگر سنت خوبن. هم سنتی از خدا دارن، هم سنتی از رسول الله دارن، هم سنتی از ولایت دارن. یالله هر کسی خواهش محک بزنه ببینه این سنت ها رو داره یا نه. سنت از خدا کتمان و سر، اسرار شخصی دیگران رو فاش نمیکن. دو، سنت از رسول الله مدارات و ناس، همراهی با مردم میکنه، نه اینکه همرنگ جماعت فاسق شود. این دوتا با هم فرق میکنه، اشتباه تو تاکتیک نگیرینا. همراهی با مردم میکنه، نه اینکه خودش دوچار شستشوی مغزی و استحاله فرهنگی بشه، همرنگ جماعت فاسق بشه و دوست جونجونی جماعت فاسق بشه. این دوتا با هم فرق میکنه. سوم، مؤمنا سنتی از ولایت و اون صبر و حلمه. صبر بر اطاعت داره، واجباتش انجام میده. صبر بر معصیت داره، حرامها رو مرتکب نمیشه، اجتناب از کبائر و سقائر و اکبر الکبائر داره، از اینا اجتناب میکنه. صبر بر سختی ها و بلاها و مشکلات داره، سنگر رو به دشمن وا نمیگذاره، ولو دشمن درون مثل تنبلی، مثل کسلی، مثل از زیر بار کار سعی فرا کردن، مثل که پرداخت زکات نکنه، زکات علمش که نشرش انجام نده، زکات وضو انجام نده، زکات انعام ثلاثه انجام نده، همجور که میری. چهارم، صبر بر عدو داره، نه اینکه بزدل و ترسو باشه، نه اینکه فرار رو برقرار ترجیح بده. الفرار من الزحف، بازه زنبوری حجیمی، که یکی از گناهان کبیر است. دیدی سنت ولایت چیه؟ تا پای شهادت روی اصول ارزشات تکیه میکنه. تسامح تساهل نداره، دین فروش نیست، مملکت فروش نیست، تن فروش نیست، جاسوس دو جانبه نیست. سنتی که از ولایت داره صبر بر سختی هاست. با توضیحی که دادم مؤمنان در شناخت وظیفه کوتاهی نمی کنه، در عمل به وظیفه هم کوتاهی نمی کنه. این اتمام مباحث دیروز. انشالله چهارشنبه که اومدیم چهارشنبه گری کنیم بقیه مباحث های خانوادگی انشالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجم.